بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در وراثت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام نسبت به علم آدم علیه السلام بود. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. علم آدم رو عرض کرد، جریان این علم رو با کاملتر شدنش در قلب 124,000 پیغمبر هم عرض کردم. به رسول خدا که میرسه ظهور در علم به ملک و ملکوت پیدا میکنه، از اونجا انتقال به امیر المؤمنین و حضرت مجتبی و از افق قلب حضرت ابی عبدالله الحسین طلوع میکنه. امشب نکاتی رو براتون با خواست خدا میگم. مهمترین نکته رو قبل از همه نکات میگم و اون این که کربلا با توجه به این علم اتفاق افتاده، با توجه به این معرفت عظیم و این دریای بصیرت بی ساحل اتفاق افتاده. یعنی حضرت ابی عبدالله الحسین با آگاهی از همه اسرار مسئله موندن تا اتفاق بیفته. اینجا من ایرادداران رو به حادثه کربلا که قدیمی هم هست و به جدیدی ها هم همون ایرادای قدیمی منتقل شده، این ایرادها رو، اشکالات رو با توجه به این علم و این که حادثه متکیه به این علم، خیلی بی ارزش و پوک میدونم. علت پدیده ایراد سنجیدن حادثه با مسائل ظاهره. بله، اگر کسی حادثه رو با مسائل ظاهری بخواد بسنجه پر اشکاله. مثلا یه قانون ظاهر اینه که هیچ فرمانده نظامی اختیاراً حاضر نمیشه در جنگ نابرابر شرکت بکنه. هیچ وقت نمیاد 72 نفر رو بیاره روبرو 30,000 نفر حداقل، که یقین 100 درصد داره، پیروزی نداره. با یه حمله این 72 نفر تو یکی دو ساعت شهید میشن. داستان این نیست که حادثه ملکوتی و نوری و عرشی کربلا رو با مسائل ظاهر زندگی و قوانین تدوین شده جنگ ها مقایسه کرد. امام این کاری رو که کرده بر اساس معرفت بی نظیرشون کردن. لذا میبینید حادثه تو بخش علم، تو بخش تاریخ، در بخش عزا بقا پیدا کرده، ماندگار شده، دائمی شده، همیشگی شده. اشتباه که موندنی نیست، خطا که موندنی نیست، خطا قابل رد، اشتباه قابل رد. اینجا باید نگاه اهل دل رو، نگاه اهل علم رو، نگاه اهل تحقیق رو، نگاه اهل عرفان رو، نگاه اهل سلوک رو به کربلا ارزیابی کرد. اینا حادثه رو بر اساس همین معرفت و علم ارزیابی میکنن. این حادثه اسمش ایقاع نی، خود رو به کشتن دادن، نه. اصلا تمام این قواعد مبرراست. ممکنه یکی بگه که امام دید که با این تعداد کم اگر با اینا درگیر بشه کشته میشه، پس امام با دست خودش و یارانشو به کشتن داده. این میشه ایقاع. نه، امام ایقاع نبوده کارش، امام کارش وقوع بوده. یعنی یه مسیری رو با علم و معرفتی که داشته طی کرده، حادثه واقع شده، نه ایقاع، وقوع. فرق میکنه که من برم خودم رو به کشتن بدم یا این که یک راه لطیف الهی رو با خلوص طی بکنم نتیجهش بشه این که در کنار این نتیجه قرن به قرن و نسل به نسل درس آماده بشه برای دفع ظلم و تحقق ارزش‌ها. خیلی فرق بین ایقاع و وقوع. این یه نکته که حادثه کربلا در اوج عرفان، معرفت، بصیرت و علم اتفاق افتاده و به این خاطر نتایجش تا روز قیامت موندنیه. نمیخوام به غریبه تکیه بکنم، انقدر از آشنا حرف دارم که نیاز به غریبه ندارم. اما برای این که برای بعضی از عزیزانم این مقدمه بیشتر روشن بشه میگم. انگلستان گرگ بسیار خطرناکی و بوده، بیش از 300 ساله که انگلستان خون ریخته، داغ به دل مردم گذاشته، ثروت 100 مملکت رو بیشتر غارت کرده، به فرهنگ ها لطمه زده. ظلمش در حدیه که من نوشتشو دارم، یکی از وکلای مجلس عوام یه روز بلند شد تو سخنرانیش گفت خدا اون چه عذاب آماده کرده، اگر فقط ما انگلیسی ها رو به اون مجموعه عذاب مبتلا بکنه، تلافی جنایات ما نخواهد شد. البته این اقرار فقط وکیل مجلس عوام نیست، خیلی ها از این اقرار ها دارن، خیلی ها. یه گوشه جنایات کم نظیر انگلستان به هند بوده. شما بگو آمریکا، آمریکا انگلیس بزرگتر و چاقتره، آمریکایی وجود نداره. من بیشتر شهرهای انگلیس رو دیدم، اسم شهرها رو الان براتون میگم: واشنگتن، نیویورک، نیویورک، جرسی. اینا رو من در انگلستان دیدم. اینا رفتن سرخپوستان رو قتل عام کردن و اونجا یه مملکت بسیار بزرگتری رو تشکیل دادن، اسم شهرشون هم بردن اونجا با یه دونه نیو. نیو یعنی تازه، یعنی جدید. نیویورک، نیوجرسی. اما سر واشنگتن دیگه نیو اضافه نکردن. دوتا مملکت نه، یه انگلیسه. انگلیس جزیره مرده، انگلیس بیرون از جزیره همین مرده متعفنه که اونجا زنده شده. خدا فقط پرونده اینا رو در هند میدونه که چه کردن، چقدر رو کشتن، چه لطماتی به ملت هند زدن. بالاخره کاری کردن که حدود اون زمان 600 میلیون هندی دولتشون شد دولت انگلستان، زبانشون هم شد زبان انگلستان، دانشگاهاشون همه انگلیسی، مدرسه ها انگلیسی، ادارات انگلیسی. 600 میلیون نفرم اسیر، یعنی باید اینا حتی نمک خوردنیشونو از طریق انگلیس تأمین بکنن. 600 میلیون مصرف کننده درست کردن برای بازار خودش. البته بیداری جامعه هند از علمای اسلام شروع شد، ولی چون اکثریت با هندو بود، رشته انقلاب افتاد دست دو نفر، دو تا آدم باسواد، یکی گاندی، یکی نهرو. واقعا هم این دو تا باسواد بودن. گاندی درس خونده بود، وکیل دادگستری بود، نهرو درس خونده بود، آدم پرمایه‌ای بود. اینا اومدن جامعه رو بیدار کردن. چهره انگلیس رو نشون دادن، انقلاب شروع شد، گاندی رو گرفتن، نهرو رو گرفتن، سالها زندان بودن، کتک خوردن، شکنجه شدن، تبعید شدن. گاندی برای خورد کردن بازار انگلستان اومد کلوشابگاشو برداشت، کوچلوار گاواردینشو در آورد، پیرنشو در آورد، با دوک دستی از پشم یا پنبه خود هند نخ ریستید، پیرن درست کرد، این اهرامی مکه ما، یه دونه حوله به کمر، یه دونم روی دوش، و بعدم اعلام کرد من جنسی غذایی که مربوط به انگلیس باشه نمیخورم، لباس اونارم نمیپوشم. شما این ضربه رو حساب کنید چقدر سن، 700 میلیون نفر یهو از انگلیس پارچه نخرم، مواد غذایی نخرم. درگیری شروع میکشتن، اینا میکشتن. بالاخره نایب السلطنه انگلیس رو و دولت انگلیس رو بیرون کردن، اعلام استقلال کرد که الان بعد استقلالشون تو صنعت خیلی پیش رفتن، سواد نداشتن هندی ها، بعد از آزاد شدن باسواد شدن. انقلاب پیروز شد و گاندی رئیس جمهور شد. مسلمونای انقلابی هندم در مناطقی که جمعیت بیشتر با مسلمون ها بود دولت پاکستان رو تشکیل دادن به رهبری جناح، محمد علی جناح. البته شعرهای اقبال هم در حرکت دادن ملت مسلمان خیلی مؤثر. حالا انقلاب پیروز شد، بنا شد گاندی هندو، غیر مسلمان، برای 600 میلیون نفر فرد و صبح از پشت رادیو سخنرانی کنه. 600 میلیون گوش به رادیو بود. و باید گاندی با این کار با عظمتی که شده انگلیس رو بعد 200 سال بی آبرو کرده، بیرون کرده، یه گزارشی از انقلاب بده، زندانها، کشته‌ها، تبعیدها، جنایات، یه دو ساعتی سخنرانی کنه. من متن سخنرانیشو دارم خونه، این متن سخنرانیش: ای مردم هند، کاری که کردم تا هند از گلوی انگلستان بیرون کشیده شد و شما 600 میلیون اسیر آزاد شدید، درسی بوده که از حسین ابن علی گرفتم. درود بر همه شما. سخنرانی قبل شد. انقلاب ابی عبدالله، حادثه کربلا، علم بوده، حکمت بوده، بصیرت بوده، بیداری بوده، ایقاع نبوده، قابل مقایسه با امور دیگر هم نیست به هیچ عنوان. شما ببینید چه علمی به حضرت به ارث رسیده، دیگه آدم حرفی نمیتونه بزن. تا تمام روزنه های ایراد و تردید به روی حادثه کربلا بسته است. خیلی آمدن ایراد و اشکال گرفتن که کمر حادثه رو بشکنن، نتونستن. زامنه دوام کربلا فقط یه نفر، اونم پروردگار. تا خداوندی خدا برپاست، بیرق شاه کربلا برپاست. این یه نوع علم. نمونه این نوع علم البته در محدودهای مختلف در قرآن مجید ذکر شده، اما نکته اینه که بعضیا با عطا شدن چنین علمی از جانب پروردگار، علم را در راه خلاف بردن، هزینه کردن، اهل دوزخ شدن. یکی هم مثل حضرت سید و شهدا علم رو بردن در پایان عمر این گونه هزینه کردن. یه خبری هم بهتون بدم خیلی براتون جالب باشه. من فهرست کلی این تألیف رو دیدم. لندن 300 سال برای ریشه‌کن کردن اسلام داره کار میکنه. هم انگلیسی که الان کوچیک شده، هم انگلیسی که الان بزرگ شده. انگلیس حالا یا تو اون جزیره یا در زمین امریکا. لندن بالای 200 سال با 4 مسئله شیعه جنگ شدید کرده و میکنه و آینده هم اگه بمونه که نمیمونه این جنگو داره. اینایی که میگم محصول مطالعات همه، گتره نی، ساده نیست. یه جنگش با قرآنه، یه جنگش با حجه. چون از زمانی که تبدیل به گرگ شده تا امروز میبینه 3 میلیون نفر یه ما یه جا جمع میشن که اگه بذاره اینا هم فکری بکنن ملت اسلام کلک استعمار برای همیشه از سر خودشون میکنن. اما تا حالا نذاشته. چون الان سرپرستی حج کلی با خاندان سعود قمارباز شرابخار زناکار بیدینه. هرگز اونا نمیذارن این 3 میلیون نفر بیشینن برای دنیای اسلام تصمیم بگیرن. بیان اونجا فقط همون حج ظاهری رو انجام بدن و برن و علی بنا باشه اولین تصمیم رو بگیرن مکه و مدینه رو از دست این نوکران حلقه به گوش در میارن. از طریق حج هم سالی نزدیک به 10 میلیون کتاب علیه شیعه پخش میکنه. دست خودتونم میدن کنار بقی تو فرودگاه. این 2 مورد. یه جنگ با قرآن که قرآن باشه تو مسلمونا ولی کلاس فهموندن قرآن نباشه ابدا. شاه اگه مونده بود یقین بدانید ساواک تمام این جلسات رو تعطیل کرده بود. امشب دیگه ما دور هم جمع نبودیم کلاس علم تشکیل بدیم. سال 55 تو زندان رئیس زندان منو نمیشناخت، پرونده منو دیده بود، به من گفتش که چون لباسامونم گرفته بودم پیرن زندان تنمون، گفت برای چی گرفتنت؟ خیلی هم تلخ بود. گفتم دو تا جرم. تو محاکمه اولم به 10 سال محکوم شدم، شما ریختین تو خیابونا مادر اومدی. بودم دو تا جرم، یکی برای مردم قرآن گفتم، یکی برای مردم نهج البلاغه. از اتاق بیرونم کرد، غیر از اینم جرمی نبود. معاویه میگه قرآن باشه، کلاسای درس مفاهیم قرآن باید در مدینه تعطیل بشه. اینو نوشتم. امام صادق میفرماد بنی امیه تو 90 سال حکومتشون اجازه ندادن جامعه اسلامی معنی شرک رو بفهمه، همه مشرک بود و نمیذاشتن کسی بفهمه شرک یعنی چی. این دو جبهه جنگ، یه جبهه با قرآن، یه جبهه با حج. وکیل معروف انگلستان در زمان ناصرالدین شاه تو مجلس عوام بلند شد، قرآن رو بلند کرد، با یه دستشم به مکه اشاره کرد، گفت وکلا دولت تا این دوتا رو از جامعه اسلامی ساقط نکنیم غارت ثروت و اسیر کردنشون ممکن نیست. این جامعه رو این دوتا جدا کن. اما جنگ سومش بعد فتوای تنباکو شروع شد، طرح ریزی شد در وزارت خارجه انگلیس که مرجعیت رو از شیعه بگیریم. انقدر علیه روحانی شیعه تهمت بزنید، غیبت بکنید، دریوری بگین که آخوند شیعه از شیعه گرفته بشه. تا حدی هم اثر گذاشتن. امام می فرمودن این جرایان رو دیگه من کامل خودم یادمه که اتوبوسا و سواری های زمان رضاشاه آخون سوار نمی کردن، راننده می گفت یا موتور خراب میشه یا چرخ پنچر میشه. امام می فرمودن من شابدالعظیم می خواستم برم قم، با یه آخوند عمام سفید سوار یه اتوبوس شدیم، راننده وقتی میخواست کنترل بکنه منو دید، گفت نه این که سیده. اون آخونده رو دید، گفت آقا بی پایین، من تا قم میخوام برم، بودن تو نحسه، یا موتورم خراب میشه یا چرخم میترکه. رابطه آخون با موتور ماشین چی هست؟ اصلا بین بدن آخوند و موتور ماشین چه ارتباط؟ اما رضاشاه قبولونده بود، یعنی انگلیس. این جبهه سوم. آخونده ی اهل سنت رو نمی کوبن ابدا، اونا طلای 24 عیاره براشون، چون مرجع تقلید اهل تسنن قبل از حمله به غزه شیمون پیریز رو بغل گرفت، خندیدن با هم دیگه، بعد غزه رو کوبیدن. نه اونو برای چی بکوبن؟ اونا مهره هاشونن. ما در مقابلشون وایستادیم، ما میگیم امریکا نه انگلیس نه، آخونده اهل تسنن مرجع تقلیدش میگه اسرائیل آری، انگلیس آری، امریکا آری. حالا دو تا روحانی هم توشون پیدا میشه علیه اینا بلند میشه خیلی کمه. این سومین جبه و اما چهارمین جبهه‌ای که داره باهاش می‌جنگه الان حمله رو بیشتر کرده که می‌بینه این قسمت رو اگه نابود بکنه قرآن و مکه و مرجعیت خودش خاموش میشه و اون مبارزه با حضرت ابی عبدالله الحسین. جدیدن امریکا، اسرائیل، انگلیس 900 میلیون دلار برای جنگ با ابی عبدالله بودجه گذاشتن. 900 میلیون دلار این بودجه اوله. این که من با همه وجودم فریاد میزنم قومم در ختم مرحوم آیت الله لزما تبریزی مراجع نشسته بودن، گفتم من فتوا میخوام بدم، مراجعم نشستن اگر درستی فتوای من بر مراجع واجبه بگن، همین الان من رو منبر نشستم اونا بگن آقا این فتوا غلط. گفتم با مقدمات علمی و تاریخی و اجتماعی و حوادث جدیدی که کنار هم دیگه چیدم اجتهاد همینه دیگه، به این نتیجه رسیدم تشکیل جلسات برای ابی عبدالله واجب شرعیه نه مستحب. یه روزی مستحب بوده، شرکت در این جلسات واجب و منبری اگر رفت منبر تو این مجلس واجب، روزه خوندن و گریوندن مردم برش واجب شرعیه و ترکش گناه کبیره. چجوری باید با این جنگ مقابله کرد؟ با گریه شما، با فریاد شما، با ناله شما، با شرکت شما، با جون کندن ما. بر ما واجبه کتابا رو ورق بزنیم، قرآن رو ورق بزنیم، بهترین منبرها رو آماده کنیم، بیاریم برای بیداری مردم، بگیم برای مردم. امروز دوباره قربت ابی عبدالله شروع شده. امروز دوباره مظلومیت ابی عبدالله شروع شده. اصل صدا و اسلحه مال بیرونه، اینجا اون صدا از تو بعضی گلوام در میاد، خواسته ناخواسته، علمن جهلن، اونشون نمیدونم. ما دیده بودیم به زنجیر زنی حمله میشه، به علم و کتل حمله میشه، اما به گریه دیگه ندیده بودیم. ولی این دو سه ساله به گریه هم داره حمله میشه، این یکی رو دیگه ما ندیده بودیم. و به زنجیر کار داشتین، به سینه کار داشتین، به علم و کتل، گریه رو چه کار دارین؟ یعنی میخواین این ملت مثل عربای وهابیت خشک بشن؟ گریه که مال قرآنه. این آیه در قرآن تفیض و اعیونهم من الدم مما عرف الحق، این که مال قرآنه. کلی آیه میگه حسین شناس فراوون اشکش میریزه. به گریه دیگه چی کار داریم؟ گریه رو که ائمه ما مال این مجالس رو گفتیم واجبه، منبر رفتن رو گفتیم واجبه، گریه رو که ائمه ما واجب اعلام کردن، اون که دیگه کار ما نیست. این متن گفتار حضرت رضاست، اونم تو چه کتابی؟ اعمالی. اعمالی مال کیه؟ صدوق. صدوق کیه؟ کسیه که کل علمای شیعه میگن روایات بی سندشو به عنوان سنددار قبول میکن، این صدوق. اما این روایت سند داره. امام هشتم میفرماد فعلا مثل الحسین فلیب کل باکون، گریه بر حسین واجبه. چجوری گریه باید بکن؟ دستمال بگیریم جلو چشممون، صدامون در نیاد؟ نه خیر، ائمه ما میفرماید برای حسین ما نوحه کنیم، ندبه کنیم، دوتا بکا داشته باشین، سه تا. اگر یه وقت حالتون منقلب شد زدین تو صورتتون، برای حسین ما مانعی نداره، ولو پوستتون قرمز بشه. پیغمبر فرمودن لباس سیاه بدم میاد، ولی بعد حادثه کربلا تمام اهل بیت لباس سیاه پوشید. بعد اومدنش برای امام حسین بین رفت. نوحه، ندبه، بکا، همه در روایات تمام. نه خیر، امام صادق می‌فرماد برای حسین ما غیر ندبه، نوحه، بکا، سرخه داشته باشه. تو تلویزیون تو بخش عربی زیاد شنیدید از سواریخ، از صارخ. صارخ یعنی چی؟ یعنی توپخونه، یعنی موشک. امام میگه هر چی صدا دارین برای حسین ما بدین بیرون. یواشکی یعنی چی؟ بی صدا گریه کنین یعنی چی؟ مگه پدرمون مرده که بی صدا گریه کنین؟ چی دارین میگین؟ وزن بچه شیش ماهشون از عالم بالاتره؟ حسین جان صدامونو کم نمی کن. حسین جان گریمون بند نمیاد. حسین جان یه دعای قطعیمون این از خدا، من 30 سال دارم میگم که مرگ ما رو در حال گریه بر تو قرار بده. ما
من بچه بودم پا منبر را می اومدم همون حرف قدیم قدیمی ها رو امشب بگم. خدا رحمتشون کنه. روز خونای قدیم آی می گفتن و خودشونم گریه می کردن. گریه می کردن. الان گریه تو ما کم شده تو هم لباسه همون. خیلی هم حیف. اون وقت رو منبر میشستن مثل آدم داغ دیده‌ای که تازه داغ دیده گریه میکردم. اونا میخوندن. رو منبر به مردم میگفتن بچه شیر خورد حالش به هم خورده. خانومت اصرار کرده هر جوری میشه ورش رو ببر دکتر. این اتفاق زیاد افتاده. گفت بچه شیر خورت رو بردی دکتر، از مطب که اومدی بیرون تو بغلت مرد. چیکار کرد؟ متحیر نشدی؟ ببینید کار ابی عبدالله رو به کجا رسوندن. متحیر شده بود بمونه بچه رو ببره چیکار کنه. آخه رباب تو خیمه منتظره. این بچه سربریده رو چجوری ببره؟ حسین جا چجوری ببره؟ امام شاهد بودن اکبر جنگید و کشته شد، قمر بنی هاشم جنگید و کشته شد، اما این بچه که دست جنگ کردن نداشت، گلوی فریاد زدن نداشت. میدونید امام وقتی دید تیر سر بچه رو پرون، حرفی که زد کنار این 71 نفر نزد، سرشو بلند کرد گفت دیدی به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، این بچه رو چجوری ببرم خیمه؟
زهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8